قرآنی داشته باشه.
آخرین توصیه من آیه قرآنه: ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب می‌خونم. فقط نیم ساعت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. اینجا پشت جلده و من میثم رشیدی مهرآبادی. در این نوبت میخوام شما رو به یک سفر فکری دعوت کنم. سفری به دل یکی از تازه ترین نظریه های ایرانی در حوزه علوم سیاسی و مطالعات صلح. نظریه‌ای که از دل دغدغه های بومی زاده شده و پاسخی به یک پرسش بنیادین: چرا برخی جوامع حتی در سکوت و آرامش ظاهری در آستانه خشونت و ویرانی قرار دارند؟ کتاب صلح گرم، نظریه‌ای برای گذار از صلح سرد، نوشته ی آقای علی اکبر علی خانی، اثری تحلیلی و راهبردیه که در نشر نگاه معاصر به چاپ رسیده. این کتاب یک نظریه ایرانی و بومیه که در دو سر یک طیف دو وضعیت رو برای جوامع بشری تصویر می‌کنه. در یک طرف صلح سرد، وضعیتی نامطلوب که در اون خشونت‌های بی صدا جریان داره و جامعه‌ای که اقتصادش رو به ویرانی میره، آموزش و تربیتش فرو میپاشه، خانواده‌ها متلاشی میشن و اخلاق و سرمایه اجتماعی به افول گرایش پیدا میکنه. جامعه‌ای که شاید صدای گلوله در اون شنیده نشه، اما در زیر پوستش زمینه هر خشونت و جنگی فراهمه. و در طرف دیگه صلح گرم، وضعیتی مطلوب و دستیافتنی که در اون جامعه روی آسایش، آرامش و سعادت رو به خودش میبینه.
در کوچه پس کوچه های شهری که هیچ صدای گلوله‌ای در آن شنیده نمی شود، ممکن است جنگی خاموش در جریان باشد. جنگی که نه با تفنگ بلکه با بی اعتمادی آغاز می شود. با فروپاشی خانواده، با تعصب، با فسادی که ریشه‌اش را در سکوت می‌دواند، با آموزشی که فقط حافظه می‌سازد و اندیشه نمی‌سازد. این است صلح سرد. صلح سرد جامعه است که ظاهراً آرام است، اما در زیر پوستش همه چیز در حال فرسایش است.
نویسنده در این کتاب تلاش کرده تا ابتدا این دو وضعیت رو بشناسه، ویژگی‌هاش رو تبیین کنه و در گام بعد راه‌های گذار از صلح سرد به صلح گرم رو ترسیم می‌کنه. پرسش اصلی کتاب ساده اما عمیقه: چگونه می‌تونیم از یک وضعیت نامطلوب به یک وضعیت مطلوب برسیم و اون رو نهادینه کنیم؟ این کتاب یعنی صلح گرم در سه بخش کلی و 9 فصل با تحلیلی دقیق و مستند به بررسی علل، ویژگی‌ها و پیامدهای هر دو وضعیت پرداخته. در پایان کتاب هم 5 پیوست ارزشمند اومده، از توصیف تعصب گرفته تا رتبه‌بندی جهانی شفافیت، فساد و رفاه در کشورهای مختلف که خواننده رو به درکی عمیق‌تر و مقایسه‌ای‌تر از موضوع می‌رسونه. کتاب صلح گرم دعوتی به تأمل درباره این که صلح واقعی نه در سکوت و نه در نبود جنگ، بلکه در گرمای اعتماد، اخلاق و سرمایه اجتماعی معنا پیدا می کنه.
کتاب که می خوانی زمان برای تو متوقف می شود. این را از پشت جلد همه کتاب ها می شود فهمیده.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
تعبیری که اون روز به کار بردم این بود که اینجا جغرافیای جان منه و من به جان خودم وصل شدم یا دیدار برام میسر شد.
سفر، سفر نور است.
هواپیما نمیپرید. من فکر میکردم من خودم دارم میپرم. با یه ذوق شوقی واقعا داشتم میرفتم، یعنی اصلا خیلی خوشحال بودم.
کوله بارت از خودت خالی است. رهایی، سبکباد و روشن.
خب اون ابهت و بزرگی و اون روحانیتی که خود حرم داشت باعث شد که من چند دقیقه اون در ورودی که وارد شدم چند دقیقه اونجا قدم بزنم.
جایی که می روی تاریکی ندارد، هوا گرم است، دلت آرام و سایبانت نور. در سایه آفتاب.
هم شنید قصه ایمان و مست شد. کو قسم چشم صورت ایمانم آبزوست. شنیده بودم، شنیده ها رو به جزئیات تصویر سازی کرده بودم، اما وقتی در اونجا قرار گرفتم دیدم که اصلا یک خیلی ساده تر از اون حرف هاست که میزن. اصل زندگی اونجا متنیه برای دیده شدن، ساحتیه برای این که آدمی آغاز بشه.
آرام آرام پا به زمینی میگذاری که روزگاری دردانه آفرینش در آن قدم میزده، نماز میگذارده، قرآن تلاوت میکرده و نابترین عبادات را به محضر خالقش تقدیم مینموده است. تماشای قبت الخضرای مسجد النبی با تنین اشهد و ان محمدن رسول الله که در میامیزد دل بیقرارت را قرار می بخشد.
بنده احمد خیالی خطیبی هستم، به اصطلاح عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و گروه زبان و ادبیات فارسی. زیارت خب واژه عربی از زاره یزورو و صاحبان زبان که عربا باشن زیارت رو به معنای دیدار زنده از زنده به کار میبرن. مثلا عربا میگن زیارت طبیب، یعنی ویزیت پزشک. ویزیت دکتر رو میگن زیارت طبیب، یعنی زیارت در اصل معنای دیدار زنده از زنده است. این گونه نیست که زنده از مرده باشه. بنابراین کسی که میره زیارت یعنی چی؟ یعنی زنده میره زیارت زنده. زنده هم به چیه؟ زنده بودن هر چیزی، هر موجود به روحشه دیگه. ما وقتی میگیم یه چیزی زنده است یعنی روحش زنده است. خیلی از جسمشون هست ولی روحی ندارن، حالا یا آلوده یا هر چیه، زنده بودنشون معنای مفهوم خاصی نداره. زنده است وقتی یه کسی میره مثلا زیارت امامزاده، امامی یا هر چیز، هر بزرگی میره، یعنی زنده ای میره زیارت دیدار زنده ای، نه زنده ای بره دیدار مرده ای.
رستمی هستم و در رسانه ملی با عنوان مجری کارشناس شاید من رو میشناسند، اما خودم دوست دارم بگم که مدرس سبک زندگی، مدرس اینکه حالمون چجوری خوب بشه. دقیقا یادمه که وقتی که روبروی مقام دیدار گنبد قرار گرفتم، این بیچه را از مولوی هی زمزمه کردم: ای رست خیز ناگهان، وی رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها. با پیامبر از این باب ورود کردم، بعد اذن ورود و سلام و سپاس از خدا به خاطر داشتن پیامبری مثل احمد، و باز این شعر مولوی رو مدام میخوندم که به معراج برایید چو از آل رسولید. اونجا با حضرت شروع کردم به صحبت کردن که و شهادت دادن که من گواهی میدم، من شهادت میدم که خدای من احد و صمد اللهی است که شما معرفی کردی، و گواهی میدم و شهادت میدم، شهادت دادنی که به کارم بیاد، زندگیم رو متحول کنه، شهادت میدم که شما بنده خدا هستی و رسول اونی و زبده بندگان خدا شمایید که اهل تقوا و یقینی.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
نامش ستوده است، ستایش برو، نامش ستوده است، ستایش برو، محمد،
محمد.
من در 40 سالگی برای اولین بار تا الان، یعنی من یک بار فقط مشرف شدم مکه و مدینه، اونم هرچه عمره نه واجب. خب تو دلم بود خود از در جا مکان مثلا آدم بره اونجا با پیامبر چه حرفی بزنه، چه لذتی داره و و و. بنابراین سال 81 وقتی میرفته با یه ذوق و شوق آنچنانی، یعنی واقعا در حد خودم، باز همه اینا رو میگم در حد خودم، هواپیما نمیپرید، من فکر میکردم من خودم دارم میپرم. یعنی ما وقتی سوار هواپیما شدیم داشتیم میرفتیم، من احساسم این نبود که با هواپیما داریم میریم، چه آنچنان ذوق شوقی داشتم که یه فکر دیگه، اصلا در یه عالم دیگه ای بودم برای خودم، چون برای اول بار بود، 40 سال من بود. اما خب دیگه حالا 3 سالی ازم گذشته شده، با یه ذوق شوقی واقعا داشتم میرفتم، یعنی اصلا خیلی خوشحال بودم، خیلی خیلی خوشحال بودم. من با خانومم رفتم، ما دو تایی رفتیم، براش تعریف میکردم، دلازه میگفتم، از این حالت ها میگفتم، میریم زیارت کسی که خلاصه بوئست و لعتم به ما مکارم الاخلاق و آخرین پیامبره ها و پیامبران دیگر، مبشرم به رسول یعتی من بعد، یا اسمه احمد در قرآن بشارت داده شده ها. خوش به حالمون که داریم میریم زیارت چنین شخصیتی، چنین بزرگواری که ازش انرژی، به عبارت امروزی هم میگن انرژی مثبت بگیریم. و 2.5 ساعت اگر اشتباه نکنم طول میکشه، من فکر کنم 30 ساعتش رو متوجه نشدم، چنان با ذوق شوق داشتم میرفتم که 30 ساعتش رو متوجه نشدم من. و ما رو اول بردن اتفاق مدینه،
مسیر گلدسته های نورانی را دنبال می کنی تا وارد صحنه مسجد النبی شوی. نمیدانی از باب الرحمه وارد شوی یا باب النبی یا باب جبرئیل.
و یادم هست که یه همسفری داشتیم، من چیزی حدود 4 ساعت تا 6 ساعت به گواهی این رفیقمون سرپا و به ادب ایستاده بودم که ایشون یه روز برگشت گفتش که مهدی برام سواله که مثلا چه چیزی باعث شد، چی جوری تو 4 تا 6 ساعت به گواهی ایشون سرپا ایستاده بودی، ما رفتیم برگشتیم رفتیم برگشتیم تو همجوری سرپا. گفتم ببین بعضی دیدی در برابر هنر ذائقه‌شون چه شکلیه، مثلا در برابر اثر لئوناردو داوینچی در یه موزه قرار میگن 3-4 ساعت سرپا، چرا؟ چون اون اثر هنری یا آثار هنری براشون منتها الیه دیداره، یعنی همه سعیشو کرده به اون موزه بیاد و آثار هنری جهان رو ملاحظه بکنه. برای من هم پیامبر موزه انسانه، همه فضائل انسانی رو داره. دارم شاید در اون 6 ساعت داشتم یکان یکان فضائل انسانی که در قرآن هست رو دوباره تطبیق میدادم، گفتم محمدا پیامبرم شما صاحب فضیلت کرامتی و داستانهای کرامت رو بیاد میبودم، خودم رو تو اون صحنه قرار میدادم. برای همین مثل مسافری بودم که فقط یه هدف داره دیگه، حالا اون تو سفرشه، سفر دیدار.
بنده امیر حسامی نژاد هستم، حدود 17-18 سالی میشه که کار عکاسی آینه انجام میدم. 92 حج تمتع مشرف شدیم و خدا رو شکر سفر خیلی پرخیر و برکتی برای بنده بود. اون سفری که ما مشرف شدیم مدینه، قبر حضرت رسول صلی الله رو زیارت کردیم. حج تمتعی بود که ما مدینه قبل وارد کشور عربستان شدیم، بعد از اعمال توفیق داشتیم که باز هم برگردیم به مدینه و مشرف بشیم مدینه و مرجع نورانی آقا رسول الله و ائمه بقی رو زیارت کنیم. خب سفر خیلی عجیبی برای بنده بود. من اصلا هیچ موقع فکر نمی کردم که بتونم روزی پا بذارم توی حرم پیامبر، روزی بتونم اونجا حتی دوربین دست بگیرم، گهگاه و عکسایی که از مدینه یا از بارگاه آقا رسول الله میدیدم همیشه غبطه میخوردم به کسانی که این عکس‌ها رو گرفتم و هیچ موقع فکر نمیکردم که این آرزو و این فکری که تو ذهن من هست محقق بشه. بار اول که من مشرف شدم مدینه، خب بعد از اینکه کارهای اسکانمون انجام شد آماده شدیم برای یه سری کارهای دفتری، چون من با به اسم مقام معظم رهبری مشرف شده بودم، یه سری کارهایی که توی هتل داشتیم انجام بشه. خب من خودم بیشتر ذوق اینو داشتم که یه جوری بتونم سریع خودمو به حرم پیامبر برسونم، به قبرستان بقی برسونم. خب عکس‌هایو دیده بودم از این اماکن مقدسه، ولی هیچ موقع لوکیشنش توی ذهنم تداعی کننده نبود که مثلا الان میرم اول وارد بقی میشم، اول وارد حرم میشم، اینا رو هیچی تو ذهنم نبود و خیلی مصر بودم که قبل از اینکه به ما اجازه بدن خودم برم زیارت. و مسیرم که بلد نبودم، پرسیدم از دوستان که میخوام برم حرم برای زیارت. فکر کنم نماز مغرب بود اگه اشتباه نکنم، من فکر کنم توی شهریور ماه بود، هوا خیلی گرم بود سال 92، که من لباسای راهو عوض کردم، سری خودمون رسوندم به وارد قبرستان بقی و حرم پیامبر شدم. از دور که خب به سمت حرم حرکت میکردم گنبد و گلدسته آقا رو میدیدم، ولی خب خیلی ذوق دیدن از نزدیک ذریح پیامبر و اون چیزایی که بالاخره عکساشو دیده بودیم، تعریفاشو شنیده بودیم، خیلی ذوق اینو داشتم و برای اولین بار اولین مکانی بود که رفتم بدون دوربین. لحظه اولی که وارد شدم اون ابهت حرم منو گرفت، منی که این همه حرم و این همه گنبد و بارگاه و ذریح و عکاسی کرده بودم و نزدیک دیده بودم، خب اون ابهت و بزرگی و اون روحانیتی که خود حرم داشت باعث شد که من چند دقیقه اون در ورودی که وارد شدم چند دقیقه اونجا قدم بزنم، متوجه بشم کجا، بعد برم برای زیارت و برای دعانیایش. حالا جالب این که بعد از نمازم وقتی خواستم برگردم اون راهی که وارد شده بودم گم کردم. من معمولا جایی که میخوام برم یه نشونی چیزی میذارم برای برگشت، ولی وقتی اومدم از حرم پیامبر اومدم بیرون کامل مونده بودم که با این جایی که من بودم کجاست. هی چرخیدم دور خودم چرخیدم تا اون راهی که اومده بودم خاطرم اومد، چون انقدر اون ابهت و بزرگی حرم و اون زائرا و اون اشکایی که زائرای خارجی زائرای ایرانی اونجا بودن انقدر با اینا ارتباط برقرار کردم واقعا نمیخواستم برگردم. یعنی اگر تعهد به کاری که قول داده بودم نداشتم، شاید تا آخر شب، شاید تا فرداش توی حرم آقا رسول الله میموندم.
ای آنان که ایمان آورده اید، به خانه های پیامبر وارد نشوید مگر به شما اجازه دهند. اینجا حریم خاتم الانبیاست، پس می ایستی و برای ورود به این دنیای امن و امان اذن می طلبی. سلام بر حبیب خدا، خلیل خدا، صفی خدا، سلام بر خاتم النبیین و سید المرسلین. شهادت می دهم که تو فرستاده خدا و محمد ابن عبداللهی. شهادت می دهم که تو پیام پروردگارت را رساندی و امتت را پند دادی.
دقیقا یادمه توی شبش تو اتوبوس که بودیم و رسیدیم، سحر رسیدیم، من بلافاصله اون سحر رسیدیم که بی فوته وقت شد 10 دقیقه فقط وسایل رو گذاشتم و به سمت حرم حرکت کردم. اونجا این ثانیه ها رو اینجور گفتم، گفتم با تو از تو آغاز میکنم. یعنی این تعبیر شاعرانه‌ای بود که داشتم که اصلا از اینجا به بعد یه مهدی دیگه‌ای رو زمین مشاهده خواهد کرد، یک مهدی دیگری رو در ساحت اندیشه، در ساحت بیان، در ساحت رفتار مشاهده خواهد کرد. ملاحظه داشتی مهدی؟ بیشتر ملاحظه داشته باش، بیشتر رعایت کن، حواست به پیامبر باشه. شبیه ترین شما به خدا صبور ترین شماست. با صبور کیست؟ پیامبری که صبوری‌هاش. برای همه این رو به خودم نهیب میزدم که مهدی آدم شبیه کسی باید بشه که دوستش داره. روز قیامت بشه آدم شرمنده میشه، میگه خب کیو دوستش داری؟ میگه پیامبر رو خیلی دوست داشتم، علی ابن ابی طالب رو خیلی دوست داشتم. بعد میگه خب چرا شبیهش نبودی پس؟ این بزرگترین رنج و درد، یعنی بزرگترین تنبیه اینه که بهت بگن که خب تو شبیه پیامبر اصلا نیستی. برای همین همه سعیم اینه که شبیه پیامبری باشم که دوستش دارم، شبیه امام علی امیرالمؤمنین امام المتقینی باشم که دوستش دارم، حسین ابن علی که دوستش دارم. برای همین سعدی میگه دیگه، میگه گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم. و داستانو میدونیم، داستان همجواری و اثرگذاریه. اونجا این داستان همجواری اتفاق میفته، رخداد بزرگیه، قیامت ای رستخیز ناگهان. پیامبر قیامت مجسمه، قیامت قبل از قیامته. چون وقتی با ایشون دیدار میکنی قشنگ قیامت رو میبینی، سر از ناسره باید مشخص بشه.
میگفتم چه سعادتی نصیب ما شده که ما پیرو چنین شخصیت بزرگواری هستیم. و اون چیزی که یادمه باز حرف میزدم، میگفتم که از خدا بخواه، با پیامبر میگفتم خلاصه تو پیامبری، از خدا بخواه که من، حالا خودم هم میگفتن که مسلمان درست حسابی باشم، مسلمان واقعی باشم، مسلمان حرفی نباشیم، مسلمان ظاهری نباشیم، قلبم، روحم و عملم همچنین مسلمان باشیم. هر روزی هم که میرفتم این ذوق و این شوق همون بود.
جای جای این حرم نشان از آل الله دارد. دلت می خواهد انقدر کنار محراب تهجد روی سکوی صوفه بنشینی تا دختر خانه زهرای مرضیه به دیدارت بیاید. پاهای لرزان خود را به ستون حنانه می رسانند، همانجا که نخلها در فراق پیامبر نالیدند. اینجا به یاد همه ملتمسین دست به دعا می شوی، نامها را بر زبان می آوری، صورتها را از ذهن می گذرانی، برای تک تکشان نفس کشیدن در این فضا را آرزو می کنی که بیایند و ببینند آنچه را که نادیدنی است.
هر روز مثلا اون صفحه جنسش همینه، از آن به دیر مقانم عزیز می‌دارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. برای همین این واقعیت اتفاق دیداره، یعنی شما وقتی کسی رو دوست دارید اصلا نمیتونی قایم باشی، او در تو حاضره، اصلا نیاز نیست تو حاضر باشی، او تو رو صدا میزنه. چون ما اصلا در نماز مخصوصا بعد اینکه آدمی خانه خدا رو از نزدیک میبینه، چون میدونید که وارد شده که شما وقتی نماز روزانه رو میخونید خودتون رو در برابر خانه خدا تجسم و تصویر کنید، و بعد از دیدار خانه خدا و محبت دیدار اصلا اتفاق میفته. یعنی در هر وعده نماز من همش یاد، یعنی من 5 نوبت نمازی رو که اقامه میکنم خودم رو در برابر در اون صحن و سرای پیامبر و در مسجد الحرام میابم و تجسم. برای این ولو به لحاظ تکنیک یاداوری من روزی 5 بار این یاداوری رو با خودم دارم که مهدی تو حج به جا آوردی ها، و دروغو دشمن خداست، مهدی تو حج به جا آوردی ها، کمکاری کردن و خدا کمکارا و متففین رو دوست نداره. یعنی مدام این تذکر به خودم رو دارم. مثلا یه کسی منو ناراحت میکنه و خیلی ناراحت میکنه، میگم بابا پیامبری رو سلام میدی بهش، رو به طرفت العینی میبخشید تو دیگه کمتر از ذره نه ای پست مشو مهر ببرز تا به خلوتگاه خورشید رسی چرخ زن.
مهربون دیدم، پیامبر مهربانی دیدم، چنان که باز من به این موضوع چون خیلی متقدم اشاره میکنم، خب یهودی هم حضرت موسی رو مهربون میبینه، مسیحی هم حضرت عیسی رو درسته میگن حضرت عیسی پیامبر مهربانی بوده، ولی میگم این حالت تو منم بود، من پیامبر رو یعنی فکر میکردم که احساسم این بود که برای حرف منو گوش زمنان در اون لحظه هم خب اونجا هزاران نفر هست، هزاران نفر، ولی خب اون لحظه دیگه آدم به اون هزاران نفر فکر نمیکنه، آدم فکر میکنه که اون معذور بسیار من ظاهرم اون معذوره دامن در ارتباطه. این هم باید باشه، اتفاقا اینجوری باید باشه، این مدلی باید باشه، یعنی انسان این احساس رو داشته باشه که آره با من داره، نه این احساس رو داشته باشه که بابا اینکه دیگه سر شلوغ اینجا میلیون ها آدم هست که به من نتیجه نمیده. برابر مهمم این است که برای نتیجه داد اصلا همین که البته به طلبه رو من کاری ندارم، طلبیدن یعنی این که شما یه بهره یه سودی از اونجا ببرید.
محراب پیامبر، همان جایی که آرزو میکنی کاش از مردم صدر اسلام بودی تا زانو به زانوی پیامبرت می نشستی و جانت حقیقت را از زبان آن که به معراج رفته می شنید. شکایت می بری به خدای محمد از فقدان پیامبرت و غیبت مولایت، یاری و گشایش و رحمت می طلبی از مهربان ترین مهربانان.
من در مقابل افراد عادی هم واقعا میگم جز معلمی خودم رو چیزی نمیدونم. حالا درسته ما هم از 5-6 سالگی درس خوندیم، الان در درس بود، اونجا که دیگه در مقام نظر من هیچ از هر نظر من تنها چیزی که میدونم در مقابل اونها، اونم اگه لکنت زبان نگیرم اسمم رو میتونم فقط اگر بپرسم بگم اسمم اینه، نام خانوادگی، نام پدر، نام مادر، در مقابل اونها هیچ.
خب من معمولا وقتی که به لوکیشنی میرسم برای عکاسی از قبل عکسایی که عکاسای دیگه از اون لوکیشن گرفتن رو نگاه میکنم، کامل با یه ذهنیت آماده میرم. ولی این سفری که من رفتم سال 92 مشرف شدیم به حج، به هیچ عنوان من عکس نه از حج نگاه کردم، نه از مدینه، نه از قبور مطهر ائمه بقی و حضرت رسول. گفتم میخوام با یه ذهن خالی از تصویر وارد بشم، ببینم خودم چه کارم، خودم چی میبینم. و همون چند روزی که من فرصت داشتم توی بقی و توی حرم پیامبر میچرخیدم و عکاسی میکردم، احساس من این بود که من آخرین عکاسی هستم که اومدم اینجا و باید بهترین عکس ها رو بگیرم و خودم ملزم کردم به این که شاید بعد از من هیچ عکاسی نیاد یا شاید من این سفر آخرم باشه و باید بهترین شات های عمرم از این حرم و از این بارگاه نورانی بزنم. توی حرم پیامبر حضور زائران کشورهای دیگه، چون هرچه تمتع هم بود که ما مشرف بودیم، حضور زائرهای کشورهای دیگه برای من عکاس خیلی جالب بود. با انواع و اقسام رنگ پوست، با انواع و اقسام پوشش ها و با انواع و اقسام عزاداری هایی که میومدن اونجا، خب برای عکاسی که برای اولین بار وارد این حرم میشه خیلی اتفاق جالب و زیبایی بود.
برای همین از اون سفر که اومدم یا در اون سفر زیست میکردم برام میسر